ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها و گزارش های این ساعت. توجه فرمایید. ایران از دو موشک کروز و دو پهپاد جدید رونمایی کرد. وزیر امور خارجه ایران امروز راهی عراق می شود. و کارگران شرکت نساجی مازندران خواهان دریافت حقوق معوقه خود شدند. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز دوم شهریور از 4 فروند تجهیزات دفاعی جدید ایران رونمایی کرد. به گزارش ایرنا این تجهیزات شامل 2 فروند موشک کروز دریایی و 2 فروند هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد است. 2 فروند پهپاد شامل پهپاد رهگیر کرار 4 و پهپاد فوتوگرامتری مهاجر 4 می شود که مقامات ایرانی می گویند اولی قابلیت های عملیاتی مختلف برای پدافند هوایی در ارتفاع بالا دارد و دیگری مخصوص نقشه برداری هوایی است. 2 موشک های رونمایی شده نیز شامل موشک های قدیر و نصر بصیر اند که هر دو به گفته مقامات نسل جدیدی از موشک های کروز ایران به شمار می روند. به گزارش ایرنا موشک نصر بصیر قادر است در سکوت اهداف خود را شناسایی کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز یک شنبه به منظور انجام دیدارهای 2 جانبه با مقامات عراقی و همچنین تبریک تشکیل دولت جدید راهی بغداد می شود. به گزارش ایرنا آقای ظریف با حیدر العبادی نخست وزیر تازه عراق و همچنین هوشیار زیباری وزیر امور خارجه این کشور دیدار خواهد کرد. این نخستین سفر عضوی از دولت ایران به عراق پس از پیشروی‌های نیروهای دولت اسلامی یا داعش در شمال عراق از حدود 2.5 ماه پیش تا کنون است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران نیز روز شنبه در خصوص کمک و پشتیبانی ایران از دولت و ملت عراق گفته است که ایران از هیچ کمک کوتاهی نمی کند، اما نیازی به حضور نظامی در عراق و مقابله با داعش نیست. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز شنبه اعزام هر گونه نیروی نظامی از سوی ایران و عراق را تکذیب کرده و گفته است که ایران حتی برنامه‌ای برای انجام این کار ندارد. حدود 70 تن از کارگران شرکت نساجی مازندران با حضور مقابل ساختمان استانداری مازندران خواهان دریافت حقوق معوقه خود شدند. به گزارش ایرنا این افراد میگویند بابت حق سنوات بین 10 تا 30 میلیون تومان از شرکت نساجی مازندران طلب دارند. نساجی مازندران پس از حدود 45 سال فعالیت در سال 1391 به حالت تعطیل درآمد، اما در اسفند ماه همان سال بخشی از این کارخانه مجدداً فعالیت خود را آغاز کرد. در سالهای اخیر تعداد زیادی از کارگران و مستمری بگیران این مجموعه در خصوص نگرفتن دستمزد و مستمری‌هایشان اعتراض کردند. در سال 92 اعلام شده بود که این شرکت 14 میلیارد تومان مطالبه معوقه دارد. پیشتر در اردیبهشت ماه نیز تعدادی از کارگران شرکت نساجی مازندران در خیابان بهارستان تهران مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند. سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق اعلام کرد که نیروهای پلیس بامداد شنبه 5 کارگر معدن سنگ آهن بافق را بازداشت کردند. سه شنبه گذشته نیز 2 کارگر دیگر بازداشت شده بودند که این موضوع اعتصاب 5000 کارگر این معدن را به دنبال داشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا این اعتصاب تا کنون ادامه داشته است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا 5 کارگری که بامداد روز شنبه بازداشت شدند و نیز 2 کارگر بازداشت شده در سه شنبه هفته گذشته جزء فهرست 18 نفره ای هستند که حکم بازداشتشان با شکایت کارفرما یعنی مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران صادر شده است. با این همه محمد جواد عسکری مدیر عامل این شرکت به سایت تدبیر بافق گفت که او از کارگران شکایت نکرده و اعضای هیئت مدیره این اقدام را انجام دادند. داوود رضوی فعال سندیکایی در تهران درباره بازداشت‌های صورت گرفته در شهرستان بافق میگوید:
به خاطر اینکه نمیخوان اعتراضات کارگرا گسترده تر بشه و سرایت کنه به جاهای دیگه، 100% جامعه کارگری کارگران از شرایط موجود ناراضی هستن. به همین دلیل به خاطر اینکه این نارضایتی ها سرایت نکنه به کارخونه های دیگه، کارگاه های دیگه، اینه که مجبور میشن عوامل امنیتی برخورد های این چنینی بکنن، دست به بازداشت بزنن.
بازداشت های روزهای اخیر پیش از پایان مهلت دو ماهی 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق برای تحقق خواسته هایشان که دولت وعده اجرای آنها را داده بود صورت گرفتند. کارگران خواستار توقف خصوصی سازی کامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، واگذاری 28.5% سهام آن به شرکت تعاونی خود، تغییر مدیر عامل شرکت، انتخاب فردی بومی به این سمت، عضویت 2 تن از افراد بومی در هیئت مدیره شرکت و ارتقای سطح استخدامی تمامی کارکنان هستند. این کارگران از روز 27 اردیبهشت تا 4 تیر سال جاری برای دستیابی به خواسته های خود دست به اعتصاب زدند که در پی وعده دولت برای تحقق این خواسته ها به اعتراض صنفیشان پایان دادند. از داوود رضوی فعال سندیکایی در تهران درباره دلیل مخالفت کارگران با خصوصی سازی معدن سنگ آهن بافق میپرسم.
کارگران امنیت شغلیشون رو در واقع از دست میدن. یعنی کارگرا هیچ گونه امتیازی نخواهند داشت وقتی به بخش خصوصی واگذار میشه. البته دلایل خیلی متعددی هست برای اینکه کارگرها اعتراض دارن، چون خیلی کارگاه‌ها به بهانه خصوصی سازی بعد چند وقت اون کارخونه رو تبدیل به زمین کردن، به ساخت و ساز کردن و کارگرها رو بیرون کردن. برای همینه که کارگرها مهمترین اصلش امنیت شغلیشونه که از بین میره. حالا همین الان هم که حالا یه بخشی خصوصی نیستن دارن کار میکنن، همین الانش هم انقدر امنیت شغلی ندارن و در ادارات کار وقتی با کارفرما مشکل پیدا کنن سرگردان میشن و کارفرماها با نفوذی که در ادارات کار و وزارت کار دارن حق این کارگرا ضایع میشه، از بین میره.
در این میان به گزارش های ایلنا، سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق اعلام کرد که یگان ویژه نیروی انتظامی همچنان در این شهرستان حضور دارد. در این حال به گزارش سایت تدبیر بافق، او روز شنبه ضمن انتقاد از ادامه حضور این نیرو در شهرستان بافق ابراز امیدواری کرد که کارگران بازداشت شده روز یک شنبه آزاد شوند. از سوی به گزارش خبرگزاری ایلنا و سایت تدبیر بافق، خانواده های کارگران بازداشت شده در مقابل دفتر مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران تحصن کردند. به گزارش ایلنا، این خانواده ها گفتند تا آزادی این کارگران به تحصن خود ادامه می دهند. پیش از این سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق گفته بود که مردم خواستار صدور قرار منع تعقیب و بازداشت برای همه کارگران هستند. او افزوده بود اعضای شورای اسلامی شهرستان بافق به وکالت از مردم همچنین خواستاران هستند که 15% از مجموع 71.5% سهامی که قرار بود بابت رد دویون به صندوق بازنشستگی فولاد اختصاص یابد برای جبران محرومیت‌ها و عقب افتادگی این شهرستان اختصاص یابد. در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار اطلاعیه‌ای آنچه که برخورد پلیسی امنیتی با کارگران معدن سنگ آهن بافق نامیت را محکوم کرد. این نخستین اعتراض کارگران به خصوصی سازی در ایران نیست. در چند هفته اخیر اعتراض‌ها و یا اعتصاب‌های از سوی کارگران شرکت فولاد آذربایجان، معادن زغال سنگ پرورده طبس، معدن زغال سنگ البرز شرقی در استان مازندران و شرکت نیشکر هفت‌تپه علیه خصوصی سازی صورت گرفته است. خصوصی سازی در ایران پس از انقلاب بهمن 57 تنها به دوره حسن روحانی محدود نمی شود و پیشینه آن به دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی باز می گردد که در دولت‌های محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد نیز ادامه یافت. در این حال همزمان با بازداشت‌ها و اعتصاب 5000 کارگر در معدن سنگ آهن بافق، خبرگزاری مهر به نقل از محمدرضا بهرامند نایب رئیس خانه معدن نوشت که سرمایه‌گذاران خارجی به محیطی ایمن و امن برای سرمایه‌گذاری در معادن نیازمند هستند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. و اکنون می‌رویم سراغ روزنامه‌های بامداد امروز ایران در گفتگوی فهیمه خضر حیدری با رضا ببخشید با شهرام رفیع‌زاده.
بخشی از روزنامه‌ها امروز گزارش دادن که قرار است روز یک شنبه دوم شهریور ماه در مجلس شورای اسلامی فراکسیون اعتدال اعلام موجودیت بکنه. از جمله روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که این فراکسیون با پیوستن شماری از اعضای فراکسیون پیروان ولایت که نزدیک بود به آقای علی لاریجانی قرار است تشکیل بشه و شماری از نمایندگان اصلاح طلب که در مجلس نهم حضور دارن. روزنامه اعتماد هم در این باره گزارش مفصلی منتشر کرده. این روزنامه تأکید کرده که بعد از استیضاح وزیر علوم آقای رضا فرجی دانا لرزه بر پایه‌های فراکسیون رهروان ولایت افتاده. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که از زمان به قدرت رسیدن آقای حسن روحانی در ایران تا کنون 4 بار در مجلس نهم اعلام شده که قرار است فراکسیون اعتدال اعلام موجودیت بکنه. اما این روزنامه نویسندش آقای احسان بوداغی اشاره کرده که 3 دفعه گذشته با این دفعه، یعنی دفعه 4 تفاوتش در اینه که در دفعات گذشته دولت آقای روحانی و همچنین شماری از نمایندگان متمایل به دولت این امید رو داشتن که فراکسیون نزدیک به آقای علی لاریجانی وظیفه حمایت از دولت رو در مجلس شورای اسلامی انجام بده یا حداقل تعاملی با دولت آقای روحانی داشته باشه، اما استیضاح آقای رضا فرجی دانا به نوشته روزنامه اعتماد این امید رو ناامید کرده و به همین دلیل احتمال اعلام موجودیت این فراکسیون بیشتر هست. روزنامه ابتکار هم در سرمقاله خودش اشاره کرده که آقای روحانی به نظر میرسه که در حال احداث خاکریزهای دفاعی هست و به همین دلیل ادبیاتش در چند هفته گذشته تفاوت کرده نسبت به ادبیات پیشین آقای حسن روحانی.
بسیار خوب، از سیاست بگذریم و به محیط زیست بپردازیم. روزنامه ایران آقای رفیع‌زاده در گزارش مفصلی که در صفحه 1 خودش همین گزارش رو آورده بود به آتش سوزی در جنگل‌های گلستان پرداخته. از این آتش سوزی به عنوان بزرگترین آتش سوزی در جنگل‌های شمال یاد کرده. می‌دونیم که در 2 ماه گذشته 8 بار در جنگل گلستان آتش سوزی شده.
ولی روزنامه ایران امروز در این گزارش تلاش کرده که به این موضوع بپردازه که چرا آتش جنگل‌های گلستان در 2 ماه گذشته نتونسته مهار بشه و مدام تکرار شده. این روزنامه البته اشاره کرده که جنگل گلستان در 8 باری که در 2 ماه گذشته دچار آتش سوزی شده، ابتدا 40 هکتار، بعد 50 هکتار، بعد 100 هکتار و آخریش که 19 مرداد ماه بود و به نوشته این روزنامه 4 روز ادامه داشت 800 هکتار از جنگل‌های گلستان رو از میان برداشته و خاکستر کرده. روزنامه ایران در این گزارش اشاره کرده که دستگاه‌های اجرایی نتونستن در جریان این آتش‌سوزی خودشون رو هماهنگ کنن. از جمله روزنامه ایران اشاره کرده که درخواست کرده بود سازمان محیط زیست و همچنین ستاد بحران کشور که هلیکوپتر و بالگرد اعزام بشه برای اطفای حریق در جنگل‌های گلستان، اما با گذشت 4 روز از این آتش‌سوزی‌ها بنوشته روزنامه ایران هرگز بالگردی که بتونه آب پاشی بکنه و جلوی آتش سوزی در جنگل ها رو بگیره اعزام نشده به این منطقه.
آفتاب یزد رو هم نگاهی بکنیم. آقای رفیع‌زاده که از قول فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی خبر داده از راه اندازی واحد ضد اغتشاش زنان، این دیگر چطور واحد است آقای رفیع‌زاده؟
بله، اونجوری که روزنامه آفتاب یزد نوشته، آقای حسن کرمی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی که یگانی است که اغتشاشات و اعتراضات رو سرکوب میکنه، اعلام کرده که ما در تهران برای نمونه اقدام کردیم به تشکیل واحد ضد اغتشاش زنان که اعضاش همه زنان هستن. ایشون گفته که این واحد از 500 تن از زنان تشکیل شده که اعضای اصلی اون از کادرهای نیروی انتظامی هستن و بقیهشون به گفته ایشون نیروهای افتخاری هستن که از سایر نهادها به نیروی انتظامی و واحد ضد اغتشاش زنان پیوستن. به گفته آقای کرمی و اونطوری که روزنامه آفتابی از نوشته، این واحد یکی از مأموریت‌هاش کار اطلاعاتی، بازجویی و تخلیه محل تجمعاتی هست که ممکن هست زنان در اعتراضات صنفی یا اعتراضات اجتماعی خودشون در مناطق مختلف تهران انجام بدن. البته ایشون گفته که به زودی قرار است که این واحد در سایر استان‌ها هم راه اندازی بشه.
شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با فهیمه خضر حیدری مروری داشتند بر روزنامه‌های بامداد امروز ایران. شماره پیامگیر رادیو فردا را یک بار دیگر اعلام می‌کنیم: 2042 02 21 12 21 12 2042-02-21-12-21-12 در جمهوری چک و رادیو فردا، استودیوی رادیو فردا. از شما دعوت میکنیم تا 15 دقیقه دیگر همراه ما باشید با سرخط خبرها.